ساعت 23 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نخست وزیر اسرائیل درباره صلح با تهران میگوید تنها راه تغییر روش ایران است. شورای نگهبان بار دیگر پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را رد کرد. و یک زن اهل سنت سفیر ایران در برونئی می شود. شب شما بخیر شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری کوتاه. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید کشورهای عربی اسرائیل را به عنوان یک همپیمان ضروری در مبارزه با ایران و گروه داعش میبینند. وی در سفرش به برزیل در پاسخ به پرسش تلویزیون این کشور برای دیدار احتمالی با رهبران ایران گفت اگر مقامات ایران همچنان خود را متعهد به نابودی ما بدانند خیر، تنها راه این است که ایران کاملا دگرگون شود و رویه‌اش را به طور کلی تغییر بدهد. آقای نتانیاهو بارها در واکنش به حضور نظامی ایران در سوریه و خطر دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای هشدار داده است، دو موضوعی که نگرانی کشورهای عربی را نیز برانگیخته است. مقامات ایران اعلام کردند که به دنبال تولید سلاح هسته‌ای نیستند و حضور نظامی خود در سوریه را به دعوت حکومت این کشور ارجاع می‌دهند. در حالی که کمتر از دو ماه به ضرب العجل گروه ویژه اقدام مالی به ایران باقی مانده، شورای نگهبان پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم موسوم به CFT را که مهمترین لایحه مرتبط با اجرای این مقررات هست رد کرد. شورای نگهبان با اعلام اینکه 20 ایراد قبلی این شورا به مصوبه مجلس درباره این لایحه همچنان باقی است، برای دومین بار این مصوبه را رد کرده است. خبرگزاری فارس روز سه‌شنبه نامه شورای نگهبان به رئیس مجلس را که در تاریخ 3 دی ماه نوشته شده است منتشر کرد. در این نامه اعلام شده که به جز 2 ایراد، ایرادات سابق شورای نگهبان کماکان به قوت خود باقی است. نمایندگان مجلس ایران 14 آذر با اصلاحات شورای نگهبان برای الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم موافقت کرده بودند. پلیس آلمان اعلام کرد مردی با انگیزه های خارجی ستیزانه بامداد سه‌شنبه مهاجران افغان و سوری را با خود رو زیر گرفته که به مصدومیت 4 نفر منجر شده است. دادستانی ایالت سن اعلام کرد مقامات معتقدند که این حمله برنامه ریزی شده بوده و با انگیزه های خارجی ستیزانه انجام گرفته است. پلیس آلمان میگوید فرد مهاجم 50 سال داشته و دچار اختلالات روانی است. در خبر دیگر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران خبر داد که حمیرا ریگی فرماندار شهرستان قصر قند در استان سیستان و بلوچستان به عنوان سفیر ایران در برونئی معرفی می شود. حمیرا ریگی نخستین فرماندار زن در دولت حسن روحانی و نخستین فرماندار زن اهل سنت می باشد. دولت حسن روحانی همچنین نخستین دولت در جمهوری اسلامی بود که یک زن را به سمت سفیر ایران در کشوری دیگری برگزید و مرضیه افخم سخنگوی پیشین وزارت خارجه را به منظور همین مسئله راهی مالزی کرد. پیش از آن و در دوران حکومت پهلوی مهرنگیز دولتشاهی به عنوان نخستین سفیر زن ایران انتخاب شده بود. و کاوشگر افق‌های نو با طی مسافت 6 میلیارد و 500 میلیون کیلومتر به نزدیکی جرم آسمانی تولی اولیتیما در فضای بیرونی منظومه شمسی رسید. این صخره یخی از بقایای مواد تشکیل دهنده منظومه شمسی است که به دور خورشید در حرکت است. این کاوشگر نخستین پیام خود را از کمربند کویپر به زمین ارسال کرد که به معنی سالم بودن این کاوشگر هنگام عبور از کنار تولی اولیتیما می باشد. کمربند کویپر حلقه‌ای متشکل از میلیاردها جرم آسمانی است که از زمان تشکیل منظومه شمسی باقی مانده است. این اجرام از آمونیاک یخزده، متان یخزده و آب یخزده تشکیل شدند. این بود چند خبر کوتاه. در ادامه دعوت میکنم شنونده 5 قسمت از سالروز اعتراضات دی ماه سال گذشته ایران باشید. کاری از همکارم فهیمه خزرهی داری.
خوزستان گسترده در کرانه خلیج فارس و هسته مرکزی تولید نفت و گاز ایران، 5 استان پر جمعیت ایران با مرکزی که اهواز است. خوزستان 18 نماینده در مجلس دارد و 6 نماینده در مجلس خبرگان، اما هم در اعتراض‌های اخیر و هم در اعتراض‌هایی که در تمام سال‌های گذشته در شهرهای مختلف این استان شده، یک سوال مشترک وجود دارد. سهم ما از امکانات کشور چیست؟ در اهواز هم گرانی کلیدواژه‌ای بود که در اعتراض‌های مردم تکرار شد. اعتراض‌هایی که خیلی زود در اهواز هم به شعار شاهنشاه روحت شاد رسید. و به دخالت نظامی و درگیری نیروهای انتظامی با مردم کشیده شد.
بابا شما سربازید به خدا، برید بابا، مردم نزنید بابا.
زمزمه های نارضایتی ها اما از ماها قبل در اهواز بلند شده بود. شاید همان موقع که مالباختگان اهوازی در برابر استانداری شهر تجمع کردند و خواستار رسیدگی به وضعیت نامعلوم تعاونی ها و مؤسسات مالی و اعتباری شدند. باز هم مردم اندک سرمایه هاشان را به مؤسسات مالی و اعتباری مختلف سپردند و هر آنچه داشتند از دست رفته است. مردمی مثل این زن که وقتی صدای گریه‌اش در فضای مجازی پیچید خیلی ها متاثر شدند.
یه مادری هستم تو اهواز، با بدبختی دارم زندگی میکنم، با حقوق کارگری $2 پول جمع کردم برای بچه ها، با بدبختی توی بانکی که 11 سال تو سراسر اهواز شعبه داشت، روز روشن پولمون رو دزدیدن آشکار. اصلا جوری اتفاق افتاد که خودمون هم نفهمیدیم از کجا خوردیم. مثل توپ و فوتبال مردم رو پاس میدن، 5 ماه 6 ماه آرمانی دفترچه‌شه، 5 ماه شب و روز در استانداری تو بانک ها ایلون و بیلون شد. من گفتم یه مادر زشت کشیدم، با بدبختی پول رو جمع کردم.
اهواز چگونه شهریست؟ چه ویژگی ها و چه امکاناتی دارد؟ کریم عبدیان، مدیر اجرایی سازمان حقوق بشر اهواز.
اهواز البته مانند یکی از شهرهای بزرگ کلان کشور مثل تهران، شیراز، اصفهان، مشهد، اهواز یک شهر فوق‌العاده صنعتی و مرکز نفت و گاز در ایران هست و پتروشیمی، و بنابراین یک شهر کارگری هست از یک طرف، و بعد یکی از بزرگترین صنایعی که در جنوب هست، صنایع نیشکر اونجا هست، و صنایع فولاد و غیره. بنابراین تجمعات مختلفی در این منطقه هست و کارگران، مثلا کارگران صنایع فولاد، کارگران نیشکر هفت‌تپه و الازالک.
او از شرایطی میگوید که سبب ساز نارضایتی مردم در اهواز است.
ببینید مردم بومی رو به کار نمیگیرند. ببینید مردم، حکومت یک سیاست اختلاف، یعنی اختلاف بیانداز حکومت کن داره، بعضی عوامل خودش رو که عمدتاً از بسیج و از سپاه هستن میارن. و اگر نگاه بکنین در چند سال گذشته که از بزرگترین مشکلاتی که در منطقه برای حکومت بود اینه که مردم بومی میگویند چرا ما را استخدام نمی‌کنین، ما تحصیلات عالی داریم.
به گفته معاون برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان، بیکاری در استان خوزستان در سالهای گذشته افزایش پیدا کرده. متوسط نرخ بیکاری نزدیک به 13%. اما اهواز در این میان به طور خاص نماینده بحرانی است که از آن با عنوان بیکاری تحصیل کرده ها یاد می شود. به موازات افزایش بیکاری، تحصیلات دانشگاهی در استان خوزستان 20% افزایش داشته. خوزستان سومین استان صنعتی ایران است و سرشار از منابع عظیم نفتی، و با این حال نرخ بیکاری در آن 2 رقمی است. در این میان اهواز از بسیاری از شهرهای کوچک دیگر در استان خوزستان وضع بهتری دارد. مثلا از شادگان که بحران آب تنها راه معیشت مردمانش یعنی کشاورزی را خشک کرده، یا خرمشهر که 35 سال پس از آزادسازیش در جریان جنگ ایران و عراق هنوز آباد نشده، شهری که مردمانش در این جنگ از مرز خود دفاع کردند و آسیب‌های فراوان دیدند. این صدای یک شهروند جنوبی است که در برنامه زنده تلویزیونی حکومتی ایران فرصتی برای اعتراض پیدا کرده است.
بودجه های زیادی هم وارد شهر شد. ولی آقای عزیز، تا زمانی که ساختار اداری غلط بر کشور ما حاکمه، مرحله بازسازی هرگز به پایان نخواهد رسید، چون بودجه‌ای که برای بازسازی شهر میاد، رکبت بگم در خرمشهر همش خرج نمیشه، سر از جاهای دیگه در میاره. قرار بود خرمشهر مشکل اشتغال مردم، چند کارخونه، چند تأسیسات، حالا کشاورزی، هر چی، قول‌های زیادی مسئولی به مردم خرمشهر دادن، ولی چند درصدش عملی شد اون خدا میدونه. خود چیش به مردم میرسه؟ تا کی ما باید جور مسئولین غیر بومی بکشیم؟ آقا وقتی یه مسئول میاد، فک و فامیل و طایفش با خوش برمیدار میاره.
کریم عبدیان از فشارهای اقتصادی، اکولوژیک و اجتماعی بر مردم خوزستان با اکثریت عرب میگوید.
میدونین اکثریت مردم منطقه که عرب هستن میگن که خب چرا ما که در ایران زندگی کردیم و میکنیم و شهروند این کشور هستیم، چرا به ما التفات نمیکنه؟ بنابراین به دلایل عدیدهی اهواز در ایران به عنوان یک شهر سنتی باشه، و مسئله دیگه این ریزگردها به دلیل این هست که میدونی بزرگترین تالابهای در دنیا در منطقه بین ایران و عراق هست. حکومت این تالاب ها را خوش کرده، تالاب حورالعظیم، تالاب شادگان رو، و اینا باعث ریزگردها شده. دلیل دیگری که در چند سال گذشته، در 10 سال گذشته، حکومت به طور غیر طبیعی آمد و سد زد روی کارون، آب این منطقه رو منحرف زد به منطقه صنعتی اصفهان، به دلیل میگن که چون زاید رود خوش شده. این هم یکی از دلایل عمده تظاهرات در چند سال گذشته بود که آب شرب مردم اهواز مطلقاً رودخانه بزرگی کارون به یک باریکی مبدل شده، آب شور. شما میدونین که ایران بعد از عراق اثر تاریخاً بزرگترین صادرکننده نفت در دنیا بوده. الان میلیون ها نخله نخل خشکیده برای اینکه آبی که از کارون میاد خوش شده. بنابراین این منطقه به صورت عجیبی تحت فشارهای اکولوژی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بود.
او از ناامید شدن مردم منطقه از هر گونه احقاق حقوق خود میگوید.
همه برای این دیده از کارگر و کارمند و عرب و دسفولی و بهبهانی و فارس و لور و کرد که در منطقه هستن، به این نتیجه رسیدن که بعد از 40 سال تحت حکومت جمهوری اسلامی نه کارگر میتونه به حقوقش برسه، نه عرب ایرانی میتونه به حقوقش برسه، نه کرد ایرانی، نه دسفولی، نه فارس ایرانی و نه عرب و نه عجم. بنابراین شعارها من حیث المجموع بر علیه رژیم هست، و این نشون میده که در این شرایط بخصوص وفاق ملی هست، اتحاد ملی هست، که این رژیم نتوانسته است. مردم در بنده از منطقه اونجا هستن، وقتی نگاه میکنید صدها چاه نفت رو اطراف خودت میبینید، وقت مردم در حاشیه‌ها از گرسنگی میمیرن. مثلا در یکی از من مجلات ایرانی میخوندم که 80% دانش آموزان بعضی مناطق اهواز از سوء تغذیه رنج میبرن. خب این در کشوری که از همه نظر غنی از نفتگاه، چرا مردم باید گرسنه بمیرن؟
آلودگی محیط زیست در استان خوزستان بحران دیگری است که سالهاست درباره آن هشدار داده می شود. از ریزگردهایی که نفس را به شهروندان زهر کرده تا کمبود آب و خشک شدن کارون، از طوفان خاک که زندگی روزمره در این استان را مختل کرده تا آلایندگی کارخانجات پتروشیمی، همه و همه در تحلیل مهداد درویش‌پور جامعه شناس درباره اعتراضهای مردم خوزستان و اهواز جایی برای خود دارند.
شاید در مقایسه با کرمانشاه میشه گفت اهواز شهری است که از آلودگی محیط زیست بیشتر و مشکل آب جدیتر رنج میبرده. اهواز شهری هستش که مشکل محیط زیستی نوعی گریبان مردم رو به شدت گرفته بود. در این حال ترکیب دوگانه جمعیت اهواز که هم عرب نشین زیاد داره و هم جمعیت به اصطلاح فارس نشین داره، و این نارضایتی‌های اتنیکی هم در اونجام نقش داره و به نوعی اون هم یک ستم مضاعف در اونجا هم ایجاد کرده. بنابراین شما با شهری روبرویید که هم باز مشکلات همگانی به شکل گسترده‌تر نظیر بیکاری، شکاف طبقاتی روبروست، هم به صورت اخص‌تر با مشکل محیط زیست و مشکل تبعیض اتنیکی در بخشی از اهالیش روبروست. خود اینها میتونه زمینه‌های در واقع این نارضایتی رو گسترده‌تر کرده باشه.